جلسه سوم از مبحث توصیه راهبردی صبر در قرآن، محرم 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. واقعا مهمترین انگیزه انسان برای صبر چیه؟ اگر انسان مقداری معرفت به پروردگار عالم داشته باشه، کلی نمیخوایم بگیم، مقداری متوجه این باشه که خدا چقدر بنده خودشو دوست داره و چقدر ناراحت میشه از ناراحتی بنده خودش، بزرگترین عامل مشوق برای صبر محبت خود خداوند متعال خواهد شد. یعنی آدم احساس میکنه وقتی در رنج و باید صبر کنه، این صبر رو او داره لحظه لحظه‌شو میشموره و میخواد پاسخ بده و قطعا اراده میکنه که پاسخ بده. نمیخوام از اون مطلب صحبت کنم که در مکان صبر ایمان انسان به محبت خدا آزمایش میشه. در مکان رنج که آدم باید صبر کنه، چی داره مورد امتحان قرار میگیره؟ اینکه آدم کی حسن ظنش رو به خدا از دست میده. اگر آدم بدونه که، حالا من یه تعبیر رو میخوام به کار ببرم، تعبیر نارساییه ولی واقعش اینه که درسته، منتها تعبیرش غلطه، حقیقتش درسته. وقتی ما صبر میکنیم خدا رو بدهکار خودمون میکنیم. من برای بندم جبران میکنم. لذا روز قیامت هیچ عملی مثل صبر پاداش نداره. هیچ کس نگفته که روز قیامت آدم ها آرزو می کردن ای کاش همیشه نماز شب می خوندن، ای کاش خیلی چیزا، ولی اینو فرمودن. چرا به طور کلی حسرت که هست روز قیامت، ولی اینو فرمودن تو روایات که هر کی میاد روز قیامت پاداش صابرین رو می بینه، یعنی در واقع پاداش کسانی که رنج دیدن و صبر کردن، نه آدم های منفعل. رنج دیدن و منفعل بودن، خب چه خاکی به سر اون بریزیم جز این که تحمل کنیم، صبر کنیم. این صبر، اون صبر انفعالیه. اونایی که اونجا پاداش صابرین رو میبینن میگن ای کاش تمام طول عمرمون در دنیا هر لحظه با مقراض قیچی میشدیم، با قیچی. خب خیلی درد داره. و ولی اینجا این پاداش ها رو دریافت میکردیم. کجا عمل کسی به اندازه رنج کشیدن خدا رو بدهکار آدم میکنه؟ ما نماز میخونیم خودمون شاید به خدا بدهکارتر بشیم. چرا؟ برای اینکه نماز خوندیم به سوی خدا بریم، خدا من را برات باز کردم، خدا می فرماید منت برات گذاشتم که آدابشو یاد دادم که به من نزدیک بشی. ما عبادت بکنیم تازه به خدا شاید بدهکارترم بشیم. باید به شدت مواظب باشیم که مغرور نشیم. ولی وقتی که زجر می کشیم خیالمون راحت، عزیز خدا شدیم. خیلی عجیبه مقوله صبر، بالاترین انگیزه. دیروز من آیات قرآن رو برای شما قرائت کردم، فکر کنم هر 13 موردی که در آیات قرآن بود رو نتونستیم بخونیم، ولی آیات برجسته‌ای رو با هم مرور کردیم که خداوند متعال هر کی میاد اون طرف در یه جمع‌بندی میفرماد خوب صبر کردی، سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبت دار، و این تکرار شده در آیات مختلف قرآن. ملائکه، خداوند متعال، هر کی تو بهشت میخواد به این انسان بهشتی سعادتمند بگه آفرین عالی بود، چی رو میاره به وسط؟ غالبا صبر رو میاره. یعنی در یه جمع‌بندی این کلمه صبر آخرین کلمه است. ضمن این که روز اول هم با هم مرور کردیم اولین قدم هم صبره، استعینو به صبر و صلات، صبر مقدم میشه بر نماز دو مرتبه. ما نماز باید بریم وضو بگیریم، اوه بریم مسجد سجاده، خیلی کارا باید انجام بدیم، صبر رو خدا میگه من خودم برات جور میکنم، یکمی رنجت میدم تو صبر کن، تو سنه میخواد کاری بکنی رنج دیگه، یعنی برخورد مناسب با رنج میشه صبر. میگه اونو من خودم برات فراهم میکنم، نمیخواد بری او یه کارایی بکنی. در روایات هست میفرماید برای هر عملی پاداشی هست جز صبر. صبر چی؟ میفرماید صبر پاداشش خودمم. اون پاداش بهش بدم نیست، من خودم پاداش صبرم. خیلی جاها در روایات هم هست، مثلا همین استعینو به صبر و صلات میفرمایند که عالی ترین مصداقش روزه است. روزم به عنوان عالی ترین مصداق صبر شمرده شده، در واقع صبر در گرسنگی، صبر در داشتن یه نیاز طبیعی، برداشتن یه نیاز طبیعی صبر میکنی بر نمیداری، یعنی راحت اسم روزه رو گذاشتن صبر تو روایات صریحا. روزه میخواد فضیلت پیدا کنه میشه صبر. حالا در ایام ماه مبارک رمضان چقدر آدم باحالتره، چه صفایی داره ماه مبارک رمضان، چه نورانیتی، چه معنویتی، با اینکه آدم این مقدار خب روزش کسل خسته است، مثلا نمیتونه شاید اون نشاط عبادت رو داشته باشه، تشنش میشه، ولی چقدر شیرینی داره انصافاً ماه مبارک رمضان. برای چی؟ برای اینکه از جنس صبره. یه نداشتن، یه نخوردن، یه بر نداشتن، یه ننوشیدن، اینا رو تحمل کردی، یه رنج خیلی مختصری رو تحمل کردی. بعد رفقا رنج روزه چقدره؟ خدا شاهده در مقابل رنج خیلی از گرفتاری‌های ما تو دنیا روزه هیچی رنج نداره. خب حالا شما تو گرفتاری ها مثل روزه صبر کن، نورانی تر از رمضان میشی، قول شرف بهت میدم. یه رنج گرفتاریه، بهت کسی حرفی زده، نمیدونم خونه نداری، مستأجری، وام، نمیدونم هر گرفتاری هست، مثل روزه ماه رمضان باش برخورد کن. چون روزه ماه رمضان رو گله نمی کنی، از آداب ماه رمضان اینه، نگو اینم که تموم نمیشه که اذان بشه غذا بخوریم، هیچ کی هم نمیگه، معمولا این ادب رو همه رعایت میکنن، درسته؟ ممکنه یه سوال بکنه چقدر دیگه مونده، ولی قشنگ مردم برخورد میکنن، یعنی صبر. شما تو گرفتاری هایی سنگین تر از گرفتاری نخوردن و گرسنگی در ماه رمضان صبر کن. خداوند متعال، خدا خودشو صاحب شما میدونه، خدا خودشو مالک شما میدونه، خدا خودش میدونه شما رو بدون اجازه شما خلق کرده، خودش میدونه دیگه، میدونه شما میتونی اعتراض کنی، میگه ببین اعتراض نمیکنه. این خیلی آغاز خدا خیلی با سکوت با آدم حرف میزنه، ولی حرفای خیلی قشنگی میزنه. من نمیخوام تو سکوت حرفای خدا رو بزنم یه جوری که خیلی سبک بکنم مقام الهی و مقام ربوبی رو، ولی وقتی که میفرماید هر عملی پاداشی داره جز صبر، صبر پاداشش خودمم، در مورد روزه هم فرمودن که پاداش روزه خودمم، چون صبر قشنگه. مهمترین وصف روزه رو گذاشتن صبر، مهمترین اسم کلی و کلانی که گذاشتن رو روزه صبره. همه رو روز قیامت شرمنده میکنه از شدت محبت خودش. جاودانگی به آدم میده، میگه من چقدر صبر کردی، ولی ببین من الالعبد با تو چه میکنم. صبر کردن انگیزه میخواد، مهمترین انگیزش معرفت به محبت خداست، مهمترین انگیزش محبت به ارزشمند شدن پیش خداست، مهمترین انگیزش معرفت به جبران پروردگار عالمه. البته جبران پروردگار عالم فقط آخرت نیست، دنیا هم هست، که یعنی یکیشو الان من میخوام براتون بخونم. تو دنیا جبران میکنه، اصلا هیچیشو نمیذاره برای آخرت. اونه که تو آخرت ببینه، اون که دیگه هم از فضلشه شلوغش میکنه. مثل یه عروسی که داماد عاشقشه، میگه آقا مثلا 1000 تا سکه، این میگه 1000 تا سکه، بعد نه با هم صحبت میکنن این میده یا نه، بعد میده 10000 تا سکه شب عروسی ریخ رو سرش، و اینا که اصلا حرفشو نزن، اصلا 1000 تا سکه محو میشه. بابا اینو اندل مطالبه گفتیم، یعنی بعدا تضمینی باشه، اصلا چی داری میگی؟ ما عاشق شماییم، 10000 تا سکه همجوری ریختیم فعلا. آقا این چب عروسی 10000 تا سکه میریزه، بعدا میخواد چیکار کنه؟ بعدا که کم نمیذاره، بعدا بدتر بیشتر میکنه، بهتر میکنه. خدا هیچی رو برای بندش تو دنیا بی پاسخ نمیگذاره، آخرت که یه چیز دیگه است. اصلا آخرت شما صحبت نکن. یکی از پاداش‌های صبر رو تو دنیا من به شما عرض میکنم، ولی در ادامه بحث دیروز که برای انگیزه من شدن برای صبر ما انگیزه های معنوی داریم، اولین انگیزمون خودشه، خود خداست. خدا کی مسئول منه تو این دنیا؟ کی مسئول رسوندن روزیه به من؟ من خودمم. خب من الان ندارم. فقط کافیه قشنگ بگی باشه تو مسئول روزی منی، من الان ندارم، تو الان باش. تعابیر ما جواب نمیده، نمیتونیم، ما نمیتونیم خدا رو وصف کنیم، ما احساسات خدا رو نمیتونیم بیان کنیم. مثلا احساسات نیست اونجا، یه چیز دیگه است. حالا یه چیزی دیگه، خدا ولی حال اسماء الحسنا، ولی خدا کنه درک کنیم این اسماء الحسنا رو. خدا شرمنده کسی نمیشه، ولی یه حسی، حسم کلمه خوبی نیست بازم در مورد خدا، خودش فرمود ان الله یحب الصابرین، من دوستت میدارم. میدونی خدا دوستت میدارد یعنی چی؟ اون محبت او یعنی چی؟ مهمترین انگیزه صبر اینه، و رنج هم امتحان چیه؟ بفرمایید. امتحان معرفت ما به محبت خدا، نگه به خدا ها، یعنی خالی حرف نزنیم. وقتی که یه رنجی پیش میاد، خدا از ما دوست داره صبر کنیم، داره چی رو امتحان میکنه؟ اینو بنویسید گوشه، نمیدونم کجا، موبایلتون بذارید، کامپیوتر جلو اتاق، نه، خدا هر لحظه در رنج داره اینو امتحان میکنه، تو چقدر قبول داری من دوستت دارم؟ این کلمه رو که میتونیم بگیم، اون کلمات قبلی رو میتونیم بگیم. تو چقدر قبول داری من خودم رو رب به تو میدونم، من رب به تو هم، من پروردگار تو هم. حالا رب چقدر معنای قشنگی ازش میتونیم لمس بکنیم، مامان ما بهتر میفهمیم، ولی رب خیلی مامان، خیلی مامانه، خیلی باباست. موقع صبر ما داره معرفتمون به محبت خدا به ما امتحان میشه. بی صبری کنیم یعنی کم معرفت داریم به محبت خدا. خدا یعنی تو قبول نداری من دوستت دارم، من تعلق. حضرت امام یه مثالی میزنه، امام من تو سخنرانیشم میگه ها، یعنی تو نوشتن و اینا نیست، میشه به چشماشون نگاه کرد. با اینکه حضرت امام خیلی کتومن، احساساتشون نشون نمیدن، ولی خدا شاهد برید پیدا کنید این رو، نوار صحبت امامو، توی چشماش، توی صداش، توی وجنات صورتش دیده میشه امام چه تلاطمی داره موقع این حرف. یه اقیانوسی انگار به تلاطم افتاده. اینو امام بیان میکنه، قصه ای رو امام میگه، میگه اون آقا مهمان کسی شده بود، صاحب خونه هی به غلامش میگفتش که آقا این غذا رو میاری درست بیار، نریز اینو، بابا اونو باید اول بیاری، اونو چرا نیاوردی، هی دقیقه یه دفعه بدش رو میگفت، صاحب خونه بد غلامش رو میگفت، غلامه هم هی خرابکاری میکرد، پیش مهمون ضایع میکرد، اینم هی بدش رو میگفت. بعد نشسته دادن سر سفره، این غلام همیشه منو اذیت میکنه، اعصاب منو خرد کرده. بعد یه دفعه سر صدا میشه توی کوچه، این میگه من یه دقیقه برم ببینم چی این سر صدا در خونه ما، میام شما ادامه بدید غذا رو. میره و چند دقیقه طول میکشه، بعد برمیگرده میگه تو کوچه داشتن غلام منو میزدن، رفتم پدرشون در آوردم، غلاممو نجات دادم. امام این قصه رو تعریف میکنه، بعد میفرماید که مهمونه برمیگرده به صاحبخونه میگه تو که تو الان داشتی بعد و بیرا میگفتی به این غلامه، در حالی چجور دفاع هم کردی ازش. میگه یه دفعه ارباب برمیگرده میگه خب آخه اونم کسی رو غیر من نداره. اینجا امام داره احساسات خدا رو نسبت به ما بیان میکنه. امام خودش اینجوری عارف شده دیگه، عارف یعنی این دیگه، تیکه تیکش بکنن میگه خدا منو دوست داره، من که الان میدونم یه کسی داره قسطمو میخوره. یه کسی مریض میشه چرا انقدر سفارش شده برید عیادت، فوق العاده تاکید شده برید عیادت، یه کوچولو برو بگو ببین منم قسطتو دارم میخورم، اصلا این خوب میشه. حالا زیاد نمون اذیتش بکنه، هی فقط بگو واقعا ببین من اون ورشم، مخصوصا تو تهران ثوابش خیلی بیشتره از شهرستان، چون راه طولانی آدم باید بره عیادت، کی وقت داره تو این زندگی شهری امروز. ولی واقعا مریضش خوب میشه ها، مریض میگه یکی از قصه منو بخوره، خب الهی دورت بگردم، رنج میکشی صبر کن، یعنی خدا میگه من قصتو دارم میخورم، من که تو نمیدونی غیر من کسی رو نداری، من که میدونم تو غیر من کسی رو نداری. آقا محرم ماه سخن گفتن از عشق خدا به بندگانشه. الان بکشمتون، الان خلاصتون کنم که دیگه تا آخر دهه محرم هیچ کی روش نشه سرشو بلند کنه. چرا محرم ماه عرفانه؟ فرمان میدونی من چقدر دوستت دارم، حسینم رو برای هدایت تو فرستادم گودی قتلگاه. برای چی فرستادم؟ برای چی بهش اجازه دادم؟ به عشق هدایت بنده هم نبود مثلا، برای چی بود؟ و ما اینو فهم نمی کنیم، ما محرم میاد میره عارف نمیشیم، وقت مرحوم قاضی 40 سال زجر کشید. حالا تو این 40 سال یکی از رفتاراش این بود که یه سنگ 20 نمیدونم چند سال فقط رو زبونش بود که میخواد حرف بزنه کنترل کنه خودشو. اون نیاز به سنگ نداشت با اون همه دقت و مراقبت، ولی میگفتن یه قسمتی از زبونش سرخ بود. بالاخره یکی از شاگرداش پرسید این زبون شما چیه مشکلش اینجوری سرخه؟ خب ما رو چند 20 خورده ای سال 23 سال ظاهرا سنگ رو زبونم نگه داشتم، حرف میخوام بزنم این سنگه دفعه میاد بیرون دیگه، مراقب کنم ببین میخواد چی بگی، برای چی میخوای بگی. یه همچی انسان شریفی یه بار بین الحرمین از حرم ابوالفضل عباس در میاد تو بین الحرمین، دلش میگیره میگه که خدایا این همه ما زجر کشیدیم، یه پرده از جلو چشم ما نینداختی ببینیم اون طرف چه خبره. یک کسی از عالم غیب میاد کنارش، پیر مردی میاد میگه اینی که تو از خدا میخوای کلیدش دسته همون آقایی که الان تو حرمش بودی. کسی رو بخوان به جایی برسونن به مدد ابوالفضل العباس میرسونن. ایشون بر میگرده حرم، صورت به ذریح میگذاره دیگه، این دفعه با اعتقاد میگه عباس. ایشون میفرماید همونجا چشمش باز شد. وقت آقای بهجت هر کی میخواست بره کربلا، دقیقا یکی دو نفرشون من دیدم، میگه رفتیم میشه آقای بهجت، اومدیم کربلا، گفتیم آقا جون من دارم میرم کربلا، شما سفارشی ندارید؟ به هم ظاهرن، حالا به یک نفر، یکی از رفقا میگه من هر سال که میرم اینو، ایشون به من همینو میگه، فرماد رفتی کربلا حلم ابوالفضل العباس سلام ما رو برسون، بیشترم نمیگفت. ایشون میگفتش که من بهشون میگفتم آقا من حرم حسینم سلام شما رو میرسونم، حرم هم میرم. گفت دیگه آقای چی نمیگو؟ آقا جون امری ندارید؟ فرمود حرم ابوالفضل عباس رفتی سلام من رو برسون. اصلا به خودشون اجازه نمیدن برن جلوتر. نمیدونم حالا چه فلسفه‌ای، نمیفهمم. حالا چرا کلید عرفان و معنویت دست ابوالفضل؟ چرا؟ چون اینایی که ما حرفشو میزنیم ابوالفضل چشیده. چجور؟ وقتی حسین صدا میزد فدات بشم عباسم، خلیفت الله، فدات بشم، این دیگه میمرد، این دیگه اصلا بیاید تیکه تیکه کنید عباسو، والله قطعت و مو یمینی، همه من وجود من رو تیکه تیکه کنید. عباس توپش پره، انی اوهامی ابدا اندینی. یه امام میگفت 100 تا امام از زبانش جاری میشد. چرا؟ ببخشید من یه جسارت کردم، یه بار رفتم حرم ابوالفضل عباس همین چند وقت پیش، شب میلاد ابوالفضل عباس بود، جای همه تون خالی، کاش بودید یه کاش بگو برات شاید نوشته. بله شب میلاد تو اون سرداب کنار هست، بچه ها ایرانی ها میرن روزه میگیرن اونجا، گفتم شب جشن ما هم یک کمی رندانه و نشید صحبت کنیم. یا ابوالفضل عباس دورت بگردم، وقتی حسین بهت میگه فدات بشم به عباسم، میگه تو هر کاری بکنی میگی من کاری نکردم. گفتیم بابا یه حرفی بزنیم مدام خوشحال بشه، میگی کسی حرف دل ما رو زد. صبر نتونستیم بریم قسمت دوم صحبت. من میخواستم بگم حالا توی میخواستم از این بحث دیروز رد بشم، تو بحث دیروز موندم. میخواستم بگم که حالا آثار دنیوی صبر چیه؟ در روح انسان، در وجود، در خود وجود انسان، در بیرون وجود انسان که قوغاس آثارش بماند، در داخل وجود انسان ثمره صبر چیه؟ میخواستیم بگیم نشد دیگه، چیکار کنیم؟ من آیه قرآنشو میخونم تا فردا بخونید این آیه رو، کیف بکنید بابا، همش هم که آدم زندگی بکنه، لذتی هم ببره دیگه آدم. سوره قصص آیه 80 میفرماد و قال الذين اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. این آیه میفرماد که کسانی که علم دارن، اوتوا العلم علم داده شده اند، کسانی که از عالم بالا به آنها معرفت دادن، نه آدم های باسوادی که تو کتاب خوندن و اینا، از اون بالای چیزی بهشون دادن، اونا به کیا میگن؟ آها ببین داستانش اینه، قارون خرج علی قومهی فی زینته. قارون یه بار تصمیم گرفت افه بیاد، همه زینت ها و همه دارایی های خودشو یک رژه ثروت و شکوه و این قدرتی که به هم زده رو اومد تو شهر، مردم وای کاش ما یه ذره از اینو داشتیم. قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، کاش اینا رو به ما هم میدادن، ما هم از اینا داشتیم. انه لذو حظ عظیم. خدا داره تعریف میکنه ها، قصه نیست اینا، مثلا قصه کتابا درست کرده باشن. خدا میفرماد، ببین خدا گوش میده آخه حرفا رو، بعد اونایی که نقل میکنه یعنی اینا برای من مهم بود شنیدم. اینا خدا گزارش کرد، خداست. الان مثلا مقام معظم رهبری فرمود این برنامه فوتبال رو من دیدم، اون قسمتش برام جالب بود، یه دفعه همه هزار برابر گوش میکنن. کدوم قسمتش جالب بود برای آقا؟ کدوم قسمتش؟ این دیگه. حالا به خدا میگه من این صحنه رو دیدم، ببین کدوم قسمتش برام جالب بود. اصلا کل قرآن هم اینجوریه، قصه تا خدا میاد تعریف میکنه آدم میگه ساکت ببینم این کجاش براش جالب بوده، بگو ببینم. چون خداست دیگه. میگه این صحنه رو من دیدم، کجاشو دیدی؟ خیلی جالبه اصلا برای آدم سخن خدا، خب جالبه دیگه. خرج علی قومه فی زینته قال الذين يريدون الحیات الدنیا یا لیتننا مثل ما اوتی قارون. میگه مردم میگفتن که کاش این چیزایی که به قارون رسیده به ما میرسید. انه لذو حظ عظیم، اون چقدر حظ برده، چه حظ عظیمی برده. خدا میفرماید اینا اینجوری میگفتن. جواب و قال الذين اوتو، خود خدا اصلا جواب نمیده اینا، ولی اینایی که حالا بنده های خوب من که علم خدا بهشون داده اونا چی میگن؟ قال الذين اوتوا العلم ویلکم، وای بر شما، چرا گفتی کاش اینا رو خدا به من داده بود، وای فداتون بشم، میخواید عارف بشید، هیچ وقت کاش اینو داشتم از چیز کسی نگو. دیگه بخوای همه چی بشی، ویلکم، نگو اینو، ثواب الله خیرون، ثواب خدا، اونی که خدا میده که خیلی بهتره. لمن آمنه و عمل صالحن، برای کسی که عمل صالح داره، ایمان داره، ثواب خدا خیلی بیشتر از گنج قارونه. چرا دلت رفت؟ کجایی تو؟ این ویلکم یعنی این دیگه. بعد اوتول ام یه تیکهی دارن، ولا یلقاها الا صابرون. یلقاها یعنی چی؟ یلقاها البته یعنی یه فهمیدن به چسب عمیق، و اینو که ثواب خدا بیشتر از گنج قارون لذت داره، لذو حظ عظیم، این که ثواب خدا حظش بیشتر از گنج قارونه، اینو فقط صابرا میفهمن. ببین رفقا یعنی چی؟ یعنی تو یه کمی صبر کن، با صبر میفهمی لذت ثواب خدا را، با صبر لذت ثواب خدا را میفهمی، با صبر مشاعرت باز میشه. با هیچ دیگه شاید اینجوری نشه. یا آیه دیگه هم تو قرآن هست، چرا بنازیم فردا، همین الان من براتون میخونم دیگه، فداتون بشم، فردا هم دوباره برمیگردیم به این آیات. میفرماید که سفارش های خداوند متعال داره. من تو سوره فصلت، من احسن و قولا ممن دعا الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین، کی بهتر از اونه که حرفش دعوت به سوی خداست و عمل صالح انجام میده و میگه من مسلمونم، اننی من المسلمین، افتخار میکنه به این مسلمونیش. ولا تستوی الحسنت و ولا السیئه، خب کار خوب و بد که با هم دیگه مساوی نیستن. ادفع بالتی هی احسن، یک کسی اذیتت کرد بهتر برخورد کن، یعنی صبر دو قبضه. فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم، اون کسی که با تو دشمنه، دشمنی کرد، انگار دوست صمیمیته، اینجوری برخورد کن. میخوای بابا خدا داری چیکار میکنی، پدر منو درآورده، تو چیکار داری، اینجوری کن. صبر خوشگله، گازشو گرفته ها. بعد خودم میگه خیلی خوبه ها، این خیلی بالا. آیه بعدی اینو میگه و ما یلقاها، کی اینو میفهمه، الا الذين صبروا، کی اینو میفهمه که این کار چقدر خوشمزه است، مگر کسانی که صبر کردن. اون سوره چی بود؟ سوره قصص. چی گفته بودن اونا در مورد قارون؟ لذو حزن عظیم، گفتی دیگه، شنیدی؟ اونا در مورد قارون گفتن چی؟ لذو حزن عظیم. آدم های با معرفت بهشون گفتن وای بر شما، چی اون که حزن نیست. اینجا خدا داره این قصه رو تکرار میکنه، و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. این جوابو میفهمه، کینو میفهمه که صبر کردن چه لذتی داره. اینو فقط صابرا میفهمن، اینو فقط کسانی میفهمن که ذو حظ عظیم هستن. در تفسیرها نوشتن صابران ذو حظ عظیم هستن، صابران. خیلی ها کی تو جمع گنج قارون داره؟ فکر نکنم کسی باشه داره؟ نه گنج قارون واقعی ها نداریم دیگه، داشتیم که حالمون خراب میشد. اگه داری من یکی دو نفر گرفتار دارم وام بفرستم یه کمکی بکنید اینا. نداریم گنج قارون به این سادگی، مثلا کسی یه ثروت یه کشور مال او باشه، اصلا بعید میدونم الان کسی تو دنیا گنج قارون رو داشته باشه. حالا مثلا گنج قارون کی داره؟ خب ما هیچ فضول نداریم، بگو ما نداریم، بگو نداریم. آفرین. شما که گنج قارون ندارید، اگه خوشگل صبر کنید لذو حظ عظیم میشید. منظورم متوجه شدی؟
اون آدم های با معرفت به کسانی که اسیر گنج قارون شدن گفتن چی؟ بابا صابرا میفهمن چه حظ عظیمی در واقع وجود. حظ عظیم کجاست؟ حظ عظیم تو صبر نداشتن این گنج قارونه. بعد شما روز قیامت میگی خب من که گنج قارون نداشتم، کو حظ عظیم؟ میگه خب تو صبر نکردی، همش بی صبری کردی، خراب کردی. خب گنج قارون که نداشتی، خب صبر میکردی، حظ عظیم من بهت میدادم. ما الان 50% داریم، اون چیه؟ که گنج قارون نداریم. 50% دیگه اینه که صبر کنیم تا لذو حظ عظیم بشیم. الا ذو حظ عظیم. میکشدتون این آیه، برید شب باش تنها حال کنید. نکنه شما مدرسه هم میرفتید شب نمیرفتید خونه مشق تو بنویسید؟
نه اینجوری نباش دیگه. این سخنرانی هم حالا درسته ما آدم ضعیفی هستیم، شاید اصلا آدم نیستیم، نمیخوام نعمات خدا رو همین که توفیق داده به محضر شما آدم ها، خب خیلی لطف کرده خدا، ولی شما به گوینده چی کار داری؟ من دارم آیه قرآن برات میخونم، شب برو مرور کن دیگه، حالشو ببر دیگه، بگو تو برو که من خودم میخونم بهتر میفهمم. و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. ترانه سین بزن دوباره بخونم. و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. گنج قارون کیا دارن؟ صبر کنی ثواب خدا اون حظش بزرگتر از حظ قارون. نباید بگی اون حظ عظیم داره. ویلکم ثواب الله خیرون. ثواب الله خیرون یعنی چی؟ یعنی ثواب خدا حظش بزرگتر از حظ قارونه. اینجا خودش خدا داره تکرار میکنه. اونجا فرمود غیر از صابرین رو نمیفهمن، اینجا هم همون حرف خدا تکرار کرد ولی صریح تر. کی میفهمه اصلا حرفای امروز رو؟ کی میفهمه؟ ما یلقاها الا الذین صبروا ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. ببینید رفقا، شما میفهمید این حرفو؟ مزه نماز صبح عید فطر رو مخصوصا پشت سر مقام معظم رهبری باشه. کی میفهمه بگو؟ اونی که 30 روز روزه گرفته، درسته؟ اون آدم بد اونقی که 30 روز روزه نگرفته قرم زده، اون مزه نماز عید فطر رو احتمالاً نمیفهمه. حالا میگیم احتمالا دیگه، ما که بخیل نیستیم و خدا شب عید فطر یه کاری باهاش کرد، صبح کیف نماز عید فطرم کرد، خداست دیگه. خب بریم با همین دست فرمون. مزه آمدن حسین به گوشه خرابه رو کی میفهمه جز رقیه 3 ساله؟ حق داره از شدت شادی جان بده. همیشه جان دادن از شدت غم نیست. اینقدر خوشحال شد بابا رو دید، اینقدر خوشحال شد بابا رو دید، اینقدر خوشحال شد بابا رو دید، شاید از شدت هیجان جان داد. مخصوصا بابا همه رو زده کنار، اومده رو پای رقیه نشسته. اصلا اینقدر دختر بچه این چیزا براش مهمه. همیشه به باباها میگن دختر بچه 3 ساله داری، رفتی خونه اول برو سراغ اون، همه رو ول کن. کی میفهمه نماز عید فطر رو؟ اونی که 30 روز روزه گرفته، 30 روز رقیه روزه گرفته، حرف نزده، نگفته من بابا رو میخوام. به چه دلیلی اینو من میگم؟ شاید هر شب ناله زده. نه، ما اصلا جاهای دیگه نداریم که خانوما تو خراب شیون زده باشن. نه، ما نشنیدیم تو روایات و اینها، فقط اینجا هست. این نشون میده احتمالا اینجوری بوده. رقیه 3 ساله تا اون شب هیچ وقت ناله نزده برگرده بگه من بابامو میخوام. فقط اون شب انگار این صدای نازک نازنین تا حالا اینجوری بلند نشده که من بابامو میخوام. لذا تا گفت همه آتش گرفتن، همه به هم ریختن. 30 شب هیچی نگفته. کی مزه این افطار رو میفهمه؟ کی مزه این فطر رو میفهمه؟ 30 روزه، یالا حالا 30 روز کمتر بیشتر، 1 ماه من بابامو ندیدم. بگم ادامه بدم؟ گاهی دیدم از راه دور دیدم، گاهی دیدم کنار ماه و ستاره دیدم، گاهی دیدم کنار خورشید دیدم، گاهی دیدم این ماه گرفته بوده دیدم، ماه تمام نبوده دیدم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.